Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit.
That does not mean that victory may not be gained in a short of time.
Troppo C. به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورتچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می‌کرد.
بعدش خبرها به صورت کتبی پراکنده می‌شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای راپورتچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راپورت چی؟
پیاده در پواتیه.
یکی از نبردهای بزرگ جنگ 100 ساله در سال 1356 میلادی در پواتیه به وقوع پیوست. اگرچه سپاه انگلیسی ها خیلی کوچک بود، ولی فرانسوی ها مرتکب یه اشتباه بزرگ شدن. اونا میبایست یک شنبه حمله میکردن، چون تو اون روز انگلیسی ها در موضع ضعف قرار داشتن. اما اسقف فرانسوی گفت که جنگیدن در روز یک شنبه گناه داره. بعد هم که موقع نبرد رسید، شوالیه ها نه سوار بر اسب بلکه با پای پیاده به میدان نبرد رفتن. سپاه کوچک انگلستان با تمام وجود 7 ساعت تمام جنگید تا عاقبت ژان دوم شاه فرانسه را محاصره کرد. شوالیه های فرانسوی برای نجات شاه تا آخرین نفر مبارزه کردند و کشته شدند. یه مورخ فرانسوی جریان این نبرد را چنین گزارش کرده.
یک شوالیه فرانسوی که شکمش دریده شده در حالی که روده های بیرون زدگی خود را لگد می کند در میدان نبرد راه می رود. یکی دیگر استفراغ می کند و دندانهایش را بالا می آورد. برخی با وجود آن که یک دستشان قطع شده هنوز بر پا ایستادند. کشته ها در حوضچه های خون افتادند و زخمی های از پا افتاده زوزه می کشند. شاه ژان تبر به دست در میان کپایی از قربانیانش ایستاده و هنوز تبر زینش را در هوا می گرداند. او کلاه خودش را از دست داده و خون از زخم های صورتش جاری است. یک نفر به انگلیسی فریاد می زند یا تسلیم شو یا تو را می کشیم. یک شورشی فرانسوی پیش از همه خود را به شاه میرساند و میگوید اگر تسلیم شوید شما را به سلامت نزد شاهزاده انگلیسی خواهم برد. شاه جان به نشانه تسلیم دستکش خود را به او میدهد.
ژان دوم به زندانی در انگلستان منتقل شد و اونقدر اونجا موند تا فرانسوی ها خونبهای هنگفتی رو برای آزادی او پرداختن.
اوه 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 اوه، برای ژان این همه پول میخوان؟ اگه بهشون کمتر باج بدیم چی میشه؟
مقدار کمتری از شاه ژان رو آزاد میکنن.
در این مدت فرانسه شاه و فرمانروا نداشت و چند دست دزد و راهزن هر کدوم بر بخشی از این کشور حکومت میکردن. یکی از افرادی که سعی کرد قدرت رو در فرانسه در دست بگیره دشمن قدیمی ژان دوم یعنی شاه ناوار بود. دوشنبه
روز دوشنبه 13 آوریل 1358 میلادی سپاه بریتانیا توسط دشمنی قوی تر از فرانسوی ها در هم شکست. این دشمن یک طوفان بود. سپاه شاه ادوارد سوم هنگامی که در نزدیکی شهر شارته اردو زده بود دچار یک طوفان سهمگین شد. این طوفان سربازا رو کشت، اسبا رو کشت و چادرها و لوازم سپاه رو تکه تکه کرد. بسیاری از بازماندگان طوفان چون هیچ سرپناهی نداشتند چند ساعت بعد در اثر سرما جان سپردند. ادوارد بخت برگشته به ناچار با فرانسوی ها صلح کرد. فیلیپ شیردر
فیلیپ پسر ژان دوم به فیلیپ شیردل شهرت داشت. اون به چه دلیل صاحب یه چنین لقب با افتخاری شده بود؟ الف، برای مبارزه بدون ترس و وحشت با دست خالی با 50 مرد مسلح. ب، برای کتک زدن یک خدمتکار غیر مسلح و بی‌دفاع.
مورد ب درسته.
ادوارد شاه انگلستان به افتخار مهمونش ژان شاه فرانسه ضیافتی ترتیب داده بود. سرپیش خدمت اول به ادوارد غذا تعارف کرد. فیلیپ مشتی به پیش خدمت زد، روی میز پرید و فریاد کشید:
به چه جرأتی قبل شاه فرانسه به پادشاه انگلستان غذا تعارف کنی؟
منظور فیلیپ این بود که شاه فرانسه مهمتر از شاه انگلستانه، اما ادوارد که آدم خونسردی بود گفت:
پسرمون، جدن که باید به تو گفت فیلیپ شیردل.
این لقب درست مثل چسب دو قلو به فیلیپ چسبید، اما آیا واقعا ادوارد با این حرف داشت به فیلیپ زخم زبون می‌زد؟
شکست بزرگ.
ویلیام فاتح با انگلیسی ها کمی اختلاف نظر داشت. در نتیجه به جای اینکه لم بده و منتظر بمونه تا اونا پا به خاک فرانسه بذارن، پیش دستی کرد و خودش به خاک انگلستان یورش برد. اما چرا در طی 116 سال جنگ فرانسوی‌ها برای اشغال انگلستان هرگز از عرض کانال مانش عبور نکردن؟
جواب اینه که اونا چند مرتبه سعی کردن.
در سال 1386 میلادی انگلیسی‌ها سپاهشون رو برای جنگ به اسپانیا اعزام کردند. اسکاتلندی‌ها قول داده بودند مشروط بر اون که فرانسوی‌ها برای هجوم به انگلستان از کانال مانش عبور کنن، اونا هم از شمال حمله کنن. در نتیجه فرانسوی‌ها شروع کردند به آماده سازی ارتششون.
قرار بود که ناوگان اونا بزرگترین ناوگان دریایی از زمان خلقت جهان به دست خداوند باشه.
البته فرانسوی‌ها 1200 کشتی ساختن یا خریدن، ولی بیشتر کشتی‌ها فکستنی و تقلق بودن.
فرانسوی‌ها اردوگاه شناوری ساختن تا اونا از عرض کانال مانش عبور بدن که بعد از رسیدن به خشکی به عنوان یه دژ مورد استفاده قرار بگیره. میگن دیوارهای این دژ 5.5 کیلومتر طول، 6 متر ارتفاع و در هر 20 متر یه برج نگهبانی داشته.
فرانسوی‌ها 200,000 پیکان، 10 تا برای هر مدافع ساختن، ولی حال کماندارها خرابتر از اون بود که بتونن درست هدفگیری کنن، چون در دژ 4 میلیون لیتر شراب انبار کرده بودن، یعنی 50 لیتر برای هر سرباز.
اشکال کار کجا بود؟ اونا منتظر رسیدن دوک بری بودن، اما اون مشغول جمع کردن چیزای دیگه ای بود.
دوک بری چیزهایی مثل کتاب، نقاشی و ساز موسیقی جمع می‌کرد.
دوک بری عاقبت در تاریخ 14 اکتبر، یعنی همون روزی که ویلیام فاتح در نبرد هستینگز پیروز شد، به بندر رسید. ولی در اون وقت از سال هوا داشت سرد و زمستونی میشد. در میانه راه طوفان کشتی‌ها رو در هم کوبید و سربازها پیش از اون که وارد نبرد بشن، محموله‌های خودشون رو از دست دادن. شاه از خیر حمله گذشت و به خونش برگشت، اما پیش از بازگشت دژ شناور رو به دوک بورگاندی بخشید. انگلیسی‌ها جشن مفصلی گرفتن و حسابی به فرانسوی‌ها و شکست شناورشون خندیدن.
تا راپورت های عهدی دیگر،
به روایت راپورتچی،
خدا نگهدار.
ماجراهای کروناتیک.
یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا
این کلید در خونه کجاست؟ ببخشید حرف شما رو قطع کردم آقای راوی.
خواهش میکنم، گل که لگد نمیکردم، داشتم درباره راه‌های جلوگیری از انتقال بیماری
خانم ویروس. دیرم شد، این کلیدا کجاست؟
بله،
راحت باشید
خانم.
آمدم.
کلیدا کجاست؟
واه واه واه، چی خبرت؟ خونه رو گذاشتی رو سرت، تمام شد.
هر چی تمام شده میخرم میرم. کلیدا کجاست؟ من هزار تا کار دارم، کلیدا کجاست؟
بیبی از امروز ما تو خونه قرنطینه، پامون نباید بیرون بذاری.
یعنی چی؟ پس کار بارم چی میشه؟
شما دورکاری کن.
من سوپرمارکت دارم، چجوری دورکاری کنم؟
شما یه دو سه روز صبر کن، شاید کرونا به سلامتی شکست خورد رفتی.
ببخشید من فکر میکنم خیلی بیشتر از این دو سه روزی که میفرمایید طول بکشه، شکستنشو میگم.
خانم کلیدارو بده، من کار دارم.
ببخشید من کلیدارو از پنجره انداختم بیرون واسه پیک موتوری، بعد داره ببره بذاره خونه مادرم.
آخه چه کاریه؟
گفتم کلیدا اینجا باشه ها، شاید وسوسه بشیم بریم بیرون، چه میدونم پشیم بریم شمال ولی دور دوری جایی.
من چه از این کارا کردم که بار دومم باشه؟
ای بابا سعید جان، قرنطینه یعنی همین
دیگه. لااقل یه راهی پیدا کن این راوی بدبخت رو بفرستیم بره.
ببین من لااقل باید به چند تا داستان دیگه سر بزنم، لطف میکنید؟
ببین زهره جان، من بهت قول میدم همه توصیه ایمنی رو رعایت کنم.
شما همیشه همینو میگی، ولی حتی حاضر نیستی از سر کار که بلند میشی میای خونه با این وایچکس همچین سر تا پاتو بگیری بیشورت.
من چه تو گاوداره کار میکنم، یه ذره مواد ضد عفونی میزنم کافیه.
نه دیگه نشد که، شما باید دست و صورتتو همچین با سرکه بشوری.
من چه میخوای ترش لیت درست کنی؟
ای وای سعید جان، شما این ویروسو نمیشناسی که.
ویروس مرچ بر ویروس، یه طوری حرف زن انگار دختر خالت تو خوب میشناسه.
در این که ویروس ناقلایی هست شکی نیست، ولی دیگه این همه هم به شروع به حساب لازم نیست.
شما گوش کن ببین من چی میگم. دم در خونه یه حوضچه آب و هک درست کردم، شما حاضر نیستی که وقتی میای خونه همچی پاهاتو تو اون بشوری.
اه دادونه مجه مرغ داریه.
خانم خیلی عذر میخوام، ببخشید من توی این عملیات انتحاری شما مداخله میکنم. کل ویروس های دنیا رو که نمیخواین شکست بدین، یه کرونا ویروس دیگه.
نه شما نباید اینجوری بگین که همین کرونا ویروس خیلی خطرناکه. من واسه ایشون دستکش ظرفشویی خریدم، ولی حاضر نیست دستش کنه بلنشی بره سر کار.
آخه چی حالا با دستکش ظرفشویی رفته سر کار که من دومیش باشم؟ اونم دستکش نارنجی.
اه مقاومت نکن شماها، من به مادرم و خواهرام قول دادم که کرونا ویروسو شکست بدم.
شما یه نفره میخوای بره بزن ویروس؟
بله من راه های انتقالشو بلدم، خودم گلوشونو میگیرم.
حالا ببینید نمیخواد خودتونو شکنجه کنید، همین که دست و صورتتونو بشورید وقتی از بیرون میایید خونه کافیه. استفاده از ماسک ضد عفونی سطوح با مواد ضد عفونی کننده، این خیلی
ببخشید آقای راهی، من خیلی عذر میخوام، ولی من روش های خاص خودم رو دارم واسه ریشه کن کردن کرونا، خودم میدونم چی کار کنم، شما دخالت نکنید.
تو میخوای من شکست بدی یا کرونا ویروس 98% افسردگی گرفتم؟ یه لیوان آب میخوام بخورم فکر میکنم یه میلیون ویروس زل زدن تو سشام دارن تماشا میکنن.
ببینید افراط و تفریط در هر کاری بده، تازه این همه زیاده روی توی شست و شوز دفونی ممکنه عوارض زیادی هم داشته باشه.
بذار من شما رو بپوسم را
آقای دردن یاد. تو چی کار میکنی آخه؟ فاصلت بگی، فاصله بگی، بیا این به شما روبوس چیه تو این کرونا بازار؟
من اگه گل بدم همه نکات ایمنی رو رعایت کنم، شما اجازه میده برم به کار زندگی میدیسم؟
منم وساطت میکنم.
ای من چی بگم آ؟ باشی ولی یادت نره قول دادی.
خیلی متشکرم که همراه رادیو سبا هستی. ساعت همینک 21:18 هست، اما همچنان کرونا ویروس در کمین ما هست. تا کنون 828377 نفر در ایران مبتلا شدن متاسفانه به این ویروس منحوس و ما خیلی از کادرهای درمان رو از دست دادیم، پزشکان عزیز، پرستاران و بهیاران. لطفا نکات بهداشتی رعایت کنید و خطر این ویروس رو جدی بگیرید تا عزیزانمون از بین ما پر نکشن.
وقتی بارون میزنه صدای بغض منه که رو سنگ فرش خیابون تو رو فریاد میزنه، وقتی بارون میزنه میگه وقت رفتنه، وقت رفتن توی ذهنه خاطر گم شدنه. تو گوشم میخونه باد اینو خواهد زود میچینه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره. البته این احتیاج به برنامه ریزی داره. سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضاییه به نحوی، قوه قضاییه هم نقش داره، مجموعه های دانش بنیان به نحوی، مجموعه های جوان و مبتکر که به حمدالله در کشور زیادن و بنده در طول امسال سال 98 و سال قبل با تعدادی از اینها نشست‌های بسیار خوب و مفیدی داشتم، اونها رو از نزدیک دیدم، حرفاشون رو از نزدیک شنفتم. جوانهای علاقمند به کار و پای کار و پر امید و پر نیرو و پر انگیزه و پر استعداد و ابتکار، اینها و حمدالله هستن. اینها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنن و این کار با برنامه ریزی انشالله پیش بره.
باید چرخهای تولید فعالتر بشه، اونم به صورت جهشی. اگر بخواد فعالتر بشه به صورت جهشی، این یه مقدماتی لازم داره. یک از جمله مقدمات جدیش برداشتن این قل و زنجیرهاست از چرخهای تولید در کشور.
ما قرارمون اینه که ابتدا یه برنامه مناسبی که بتوانه چنین جهشی رو ایجاد بکنه طراحی بکنیم. منتهای مراتب سازمان برنامه بودجه فراتر از تهیه این برنامه خودش رو مسئول راهبری اجرای برنامه میدونه.
کنار هم با کوله باری از عشق مسافر جاده فردا هستی، صخره ها صد راهمون نمیشن، رودخونه ایم و دل به دریا بستیم، به عشق روز
زمین و آسمون عشقه، یه سرزمین موندگار ایران، همیشه سر بلند و با شکوه و بیداد، لباس آفرین دیار ایران.
درود به همه شما ایرانیان عزیز، اینجا همچنان رادیو سباست و ساعت همینک 21:25 دقیقه است. شماره پیامک رادیو سبا 3055. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو سبا 27 86 10 55. صفحه ما در پیام رسان سروش @radiosaba. و نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا، رادیو سبا نقطه آی آره. رادیو سبا در قالب‌های طنز، سرگرمی و مسابقه برای شما برنامه پخش می‌کند. همکاران بنده در سه نوبت با شما همراه هستند. نوبت اول از 6 صبح تا 14، نوبت دوم از ساعت 14 تا 22 و نوبت سوم از ساعت 22 تا 6 بامداد. هر جا که هستی داره زوی خوبی ها رو برای شما داریم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.